دلیل اون ضعف‌هایی که دولت‌ها در ایران پیدا کردن و طبیعتاً در دوره قاجار از یک طرف، از طرفی هم خب طبیعتاً باز شدن پای استعمارگران به ویژه انگلستان در حوزه خلیج فارس، زمینه تنش در این منطقه به ویژه اصطلاح تفکیک بخش‌هایی از این منطقه که خب در یه دوره کلاً اون مناطق حاشیه جنوب خلیج فارس هم کاملاً در انقیاد و اختیار دولت ایران بود فراهم شد. من تا تقریبا دیگه از نیمه دوم حکومت قاجارها انگلیسی‌ها نفوذ خیلی گسترده‌ای پیدا کردند با توجه به اون قدرت دریایی که در منطقه خلیج فارس داشتند و آرام آرام طبیعتاً دولت ایران علی‌رغم حالا داشتن ادعا ولی نفوذی در این منطقه نداشت، به ویژه که انگلیسی‌ها سعی کردند که با تقویت جریان‌های قبیله‌ای عرب از منطقه نجد اینها رو کم کم در واقع اینجا مستقر بکنن و زمینه تحکیم قدرت خودشون رو فراهم کنن. منطقه اون بحثی که مشخصا جناب عالی بهش اشاره فرمودین، بعد از جنگ جهانی دوم طبیعتا این بحثا شدت بیشتری پیدا کرد با ملی شدن جریان صنعت نفت. خب یکی از بحثایی که خیلی هم مهم بود این بود که برجهت دولت مصدق صراحتاً بحرین رو هم به عنوان جزی از کشور ایران در نظر گرفت و بحث ملی شدن نفت رو به اصطلاح تعمیم داد به منطقه بحرین. اینجا بود که دولت انگلستان از این قضیه استنکاف کرد و به تعبیری موجب مشاجرات و مناقشاتی بود که بین دولت مصدق و دولت انگلستان به وجود اومد، البته عمدتاً بر سر موضوع نفت، چرا که دولت مصدق عملا بحرین رو جزی از ایران میدونست، ولی خب طبیعتاً انگلستان همون گونه که اشاره کردم اونجا رو به عنوان یک منطقه تحت الحمایه خودش در نظر میگرفت و این بحث ادامه پیدا کرد تا نهایتاً در سال 1349 که خب طبیعتاً بر اساس یک سری معادلات و معاملاتی که پیش اومده بود به ویژه حاکم شدن آمریکا بیشتر بر منطقه و وحشتی که بر جهت از اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، باعث شد که مجموع مذاکرات پنهان منجر به جدایی بحرین از ایران بشه. اما نقش دوم فرمایش شما که نقش انگلستان، در واقع نقش انگلستان یه نقش محوری بوده.
من فقط عرض کنم آقای دکتر که کمتر از یک دقیقه در این بخش فرصت
با این روی کرد که انگلستان عملاً با وجود اینکه قدرت خودش رو از دست داده بود در این دوره در حوزه جهانی، تلاش کرد که با تقویت جریان‌های قبائلی عرب در منطقه این زمینه رو فراهم کنه برای جدایی بحرین از ایران. یعنی در واقع اگر بخوایم بگیم، حالا نمیدونم نقش شوروی و نقش آمریکا و خود دولت پهلوی، همه اینها یه بخش اندکی از این مسئله است. در واقع اصلی ترین عامل جدایی بحرین از ایران در یک فرایند تاریخی تقریبا 150 ساله توسط دولت انگلستان صورت گرفت و امروز به عنوان اصلی ترین عامل ما میتونیم دولت انگلستان رو به عنوان مقصر تفکیک و جدایی بحرین از ایران قلمداد بکنیم.
ممنونم و سپاس از حضورتون در برنامه سرزمین من، آقای دکتر بهمن زین‌علی، استاد تاریخ معاصر.
خدا حافظ.
خدا
حافظ.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، از تو ذهن روزگار.
13:34 و بسیار سپاسگزارم که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید و خوشحال میشیم اگر از آداب و رسوم شهر و روستاتون در ماه مبارک رمضان برامون بگید. دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکتونم هستیم. 30558. در ششم بهمن سال 1341 همه پرسی در ایران برگزار شد. امام خمینی رحمت الله علیه پس از اعلام انقلاب سفید با آن و همینطور با همه پرسی سخت مخالفت کرد. انگیزه مخالفت امام با این طرح را در پاسخ به استفتای جمعی از متدینان تهران که از تصویب ملی سوال کرده بودند میتوان فهمید. به نظر این جانب این رفراندوم که به لحاظ رفع برخی از اشکالات به اسم تصویب ملی خوانده شده، مخالف رأی جامعه، روحانیت اسلام و اکثریت قاطع ملت است. در همین باره میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر جواد منصوری، استاد تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو، با تبریک ایام ماه مبارک رمضان و امیدوارم که انشاءالله موفق و معید باشید در خدمتون هست.
ما هم به شما تبریک میگیم. آقای دکتر من مقدمه ای عرض کردم، اما خوبه که جامع‌تر و کامل‌تر از زبان شما بشنویم از اعتراضات مردم به انقلاب سفید و همینطور اصلاحات ارضی. بفرمایید، در خدمتون هستم.
رئیس جمهور امریکا در اون مقطع کندی بر اساس نظریه یک تئوریسین امریکایی به نام روستو آمد و گفتش که کمونیسم انقلاب از پایین میکنه و انقلاب خونین میکنه و نظام ها رو به هم میزنه. ما میایم انقلاب میکنیم از پایین، نه از بالا، و خونین هم نه، و کل نظام هم به هم نمیزنیم اما انقلاب میکنیم. لذا اسمشو گذاشتن انقلاب سفید. به عبارت دیگه هدفشون این بود که یک رفرمی در دولت‌های تحت سلطه امریکا به وجود بیارن برای جلوگیری از انقلاب مردمی که این حکومت‌ها رو سرنگون میکرد و معمولاً از زیر سلطه امریکا در می آورد و می برد زیر سلطه شوروی. در اون مقطع اینطور بود غالباً. لذا در ایران هم اومدن مشابه همون به اصطلاح به موارد دیگه پیاده کردن، در ایران هم پیاده کنن و این رو از سال 40 کلیدش رو زدن، مقدمات شروع کردن تا رسید به سال 41. این در ایران البته با مسائل متفاوت روبرو شد. یعنی که اولاً از لحاظ قانونی این شکل کاری که اینو میخواستن بکنن اجازه نمیداد، یعنی رفراندوم در قانون ایران پیشبینی نشده بود. حتی یک بار شاه مصدق رو به خاطر این رفراندومی که برگزار کرد در سال 32 و مجلس رو منحل کرد سرزنش کرد و محکوم کرد که این خلاف قانونه. ولی خب شاه خودش بالاخره برای اینکه باید نظریه کندی اجرا بشه آمد و این قضیه رفراندوم رو مطرح کرد و اجرا کردن. این یه نکته. نکته دومی که از اهمیت بود مسئله این بودش که مواد این انقلاب چیه. حالا ظاهرا مثلا به نظر میاد قراره که مثلا یه تغییراتی، یک خدماتی و یک تحول روبنایی رو به وجود بیارن، اما در واقع هدف تداوم سلطه امریکا و تعمیق سلطه امریکا در ایران بود. این موضوعی بودش که امام روش تکیه کرد، انگوش گذاشت، گفت این برنامه ها برای خدمت کردن مردم نیست، برای اصلاح امور کشور نیست، برای استقلال و حیثیت و اعتبار مردم و کشور نیست، برای این است که امریکایی‌ها بتوانند در ایران برای مدت بیشتری چپاول کنند، مسلط باشند. و به عبارت دیگر نگرانشون این بود که مبادا ایران از چنگ امریکا خارج بشه، نه اینکه حالا مثلا بخوان اینکه مثلا به مردم ایران خدمت کرده باشن. این دلیل مخالفت این بود. ولی مثلا بعضی میگفت خب آقا مثلا سپاه دانش مثلا چه اشکالی داشت، مثلا سپاه بهداشت چه اشکالی داشت، اما توجه نمی کردن که حالا درون این سپاه بهداشت اینا چجوری کار میکردن، تو جریان سپاه دانش چجوری کار میکردن، این نکته توجه نمی کردن. به اضافه این که کلن این برنامه در جهت به نوعی به اصطلاح حرکت ضد انگیزهی بود، یعنی اگر انگیزهی برای مقابله با رژیم وابسته شاه بود، این حرکت نمایشی به عنوان یک حرکت ضد انگیزه ملت ایران بود. در هر حال نکته دیگرش هم این بود که قانون اساسی شاه حق نداشت وارد این مقولات بشه. اگر هم نظری داشته میتونسته به دولت بده، میتونسته به مجلس بده، اونا بررسی کنن، نه اینکه خودش بیاد مستقیما.
درسته. آقای دکتر زین علی عزیز، به عنوان یک پرسش میشه گفت که میخواست به نوعی ساختار، آقای دکتر منصوری عذرخواهی میکنم، میشه گفت به نوعی ساختار ثابت و مدون خودمون رو در کشور میخواستن تغییر بدن تا بتونن سلطه بیشتری بر مردم داشته باشن و بر کشور.
بله، ببینید نکته مهم اینه که در فروردین 41 که شاه میره به امریکا، در واقع تعهد میده که اون برنامه هایی که شما میخواین و در راستای منافع شماست، من متعهد میشم که اجرا میکنم، بنابراین شما برنامه برای برداشتن من نداشته باشین، من اجرا میکنم. لذا از اون زمان شاه همه کاره مملکت شد. به همین دلیل امام گفتن که این کار تو غیر قانونیه، تو چه کاره ای، تو شاه مملکت حد اکثر یه وظیفه مشخص داری، این که بیای کل مملکت رو بخوای بگیری، حتی دولت زیر در واقع حاکمیت تو باشه و غیره، این خلاف قانونه، این دیکتاتوریه.
درست.
این یکی از دلایل مخالفت امام با این برنامه این بود، ضمن این که این برنامه در راستای تداوم به تعمیق حاکمیت و سلطه امریکا بود، این مسئله رو هم در پیش داشت. البته امریکایی ها هم میخواستن برنامه شون اجرا بشه، حالا اگه با شاه تونستن خب اجرا میکنن، نشد ورش میدارن، جمهوری اعلام میکنه تو برنامه شون هم اتفاقا یه بار بود که این کارم کردن، اطلاعی هم دادن، اما وقتی شاه اومد تو میدون خودش دیگه بالاخره اونا بر ترتیب شاه رو حمایت کردن. درست. تا آخر.
سپاس از توضیحاتتون آقای دکتر جواد منصوری عزیز، استاد تاریخ، و ممنون که حضور پیدا کردید به صورت تلفنی در برنامه سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خداحافظ.
خداحافظتون. خب اما رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
درود بر شما، سپاسگزارم خدمت شما. شنوندگان سلام عرض می‌کنم.
در خدمتون هستیم. گویا قرار هست که یک مسجد رو در فیروزآباد فارس برامون معرفی کنید.
بله، می‌ریم به منطقه فیروزآباد فارس.
بسیار همه.
خب اون منطقه در واقع منطقه تاریخی است و ما شاهد چندین چارتاقی هستیم که خب بنیان بناهای دوره بعد، یعنی دوره اسلامی رو همین چارتاقی ها در یک سبکهای معماری اسلامی می سازن، در واقع بنیان ساختاری که علاوه فرم هستش.
بله.
و خب حالا محتوا کلا تغییر میکنه و اعتقادات اسلامی میاد جای اعتقادات قبلی رو میگیره. این منطقه در واقع شاهد تحولات ساختار معماری هست، اما متاسفانه به دلایلی، حالا همین که چون منطقه اشعاری بوده، همین که زلزله های اومده، ما مثلا در خود میمند هم اگه توجه کرده باشیم، الان مسجد جامع میمند قدیمی تر مثلا متعلق به دوره قاجار هست، یک بنای دیگر هم در خود میمند هست. خب میمند یه منطقه خیلی قدیمیه، یعنی در واقع حتی گفته شده که در تواریخ که اینجا منطقه‌ای بوده که حالت بین در واقع میشه گفت هم گرم سیر هم سرد سیر، یعنی یه لاقشلاق درش نهادینه بوده و گیاهایی که اونجا رشد کرده و گلهای بسیار خاصی که داشته باعث شده که این منطقه در دورهای قدیم،
البته در همین برنامه پرداخته شده به این موضوع این دو بخش هم پرداخته شده،
نشون میده که این منطقه بستر راه تجاری جنوب بوده
بله.
در زمان قدیم نه حالا. بنابراین ما توقع داریم که آثار معماری ویژه‌ای رو در اونجا شاهد باشیم، ولی خب تعداد بناها نسبتاً کم تر است. یک امامزاده‌ای هم هست در بغیر از مسجد جامعی که مال دور قاجاره و خب در واقع یک صحنه مرکزی داره و خب تغییراتی کرده. ببینید به خاطر زلزله و اینا اتفاق میفته، در سالهای گذشته هم همینطور که خب مثلا در پنجره ها فلزی شده، خب اینا نیاز با داشته که در دهه 90 مرمت هم صورت گرفته، خب از استانداردهای به اصطلاح سنتی فاصله میگیره. اما من فکر میکنم بنای امامزاده اسماعیل که در میمنت هست که پیرامونش هم الان محوطه سازی شده چند سال گذشته، شاید دست نخورده تر مونده، حالا به دلایل متعدد. خود امامزاده احتمال زیاد مال دوره سلجوقیه، یعنی سنگ مزار و آثار داخلیش
بله.
ولی سازه و ساختمانی که الان روش هست که 4 تا شبستان به اصطلاح، در واقع 4 تا شانشین به اصطلاح داره، بنای نسبتا ساده‌ای است با تزئینات آجری، متعلق به دوره زندیه هستش و در مورد معماری و بافت شهری و بافت روستایی منطقه مستشرقینی که اومدن در ایران و خاطرات خودشون نوشتن میگن که این منطقه از در دور قاجار میگن این منطقه گویا از خراج به اصطلاح حاکمیت دور قاجار بر کنار بوده و به نوعی مستقل بوده. خیلی جالبه و به همین دلیل اونو آبادتر میدونستن و حتی در واقع یکی از مستشرقین میگه اینجا یک ملا، یک در واقع روحانی متولی این منطقه است و به همین دلیل اینجا در واقع به این معنا یک نوع استقلال وجود داره نسبت به در واقع خاندان. چون میدونید دور قاجار متاسفانه به دلایلی حکومت مرکزی خیلی این شازدهای قاجار رو در واقع منتسب میکرد به این مناطق کوچکتر و به نوعی ازشون مالیات خیلی زیادی میگرفت و دچار ضعف میشدن مردم
درست.
و منطقه مستضعف میشد در واقع، ولی این منطقه گویا بالندگیش به این دلیل بوده که خیلی باج به حکومت مرکزی نمیداده.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی که با ما همراه بودید در بخش آوان. با شما خداحافظ.
سپاسگزارم.
خداحافظ.
این پیام، این پیام، این پیام آن منادی بزرگ وحدت است. تا همیشه میزان رأی ملت است. این پیام دل شیر و آشناست، سرنوشت میهن دست ما.
من از همه قشرها، از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند و نبادا خیال کنند که مبارزه انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند یا کارشکنی بکنند.
انتخابات یکی از آزمون‌های بزرگ ملت ایران در مقابل چشم دشمنان است. انتخابات وسیله‌ای برای عزت ملی است.
به نامزدهای انتخابات، اون کسانی که وارد این میدان خواهند شد، عرض می‌کنم انتخابات در کشور ما مسابقه باید برای خدمت باشد، نه مسابقه برای کسب قدرت. انتخابات اسلامی اینه.
سرزمین من، ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از آتش وطن دارد.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبند، مثل مهتابند، از سوار روشن آینه با آبند، از نژاد پاک سلمانند، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانم.
روایتگر برنامه سرزمین من باشی.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتابت، سرزمین روشن آینه و آبت، سرزمین روشن آینه و
و حالا بخش امروز در سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منوی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اما چه خبر امروز در تاریخ سرزمین من؟
در تاریخ سرزمین من خب مهمترین، در واقع به غیر از اون مواردی که در برنامه کارشناسان گفتن، یکی از موارد که مربوط هست به در واقع سال 525 خورشیدی و سال در معادل 473 قمری و 525 قمری، زادروز ابوالمجد صنایع غزنوی هست، شاعری که در واقع ابتدا مدح و ثنای شاهان و حاکمان رو میگفت، اما در میانه عمر از این مسیر بازگشت و به عنوان یک شاعر عارف، کسی که شعرهای زاهدانه میگفت، در تاریخ ایران ماندگار شد. و صنایع در واقع آثاری که بیشتر آثار عارفانه و زاهدانه بود او رو نامدار کرد، و شاید اگر صنایع غزنوی از اون مسیر در واقع ثنا گفتن و مدح شاهان گفتن باز نمیگشت، وضعیتی همچون عنصری داشت و جز خواص شاید کمتر کسی او رو میشناخت. اما صنایع با تغییر مسیر در واقع هم خودش رو ماندگار کرد، و همین که کسی مثل مولانا، مولوی جلال الدین، او رو مدح و ستایش کرده که در واقع او در مسیر عرفان همچون دو چشم هست برای عارفان. از آثار او میشه به مثنوی سیر العباد الی المعاد، حدیقت الحقیقه و طریق التحقیق اشاره کرد. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هست به سال 1309، احضار سید حسن تقی‌زاده از سفارت ایران در لندن و منصوب شدن او به سمت وزیر طرق و شواره هست. این در واقع احضار یک نکته مهمی که داشت این بود که در واقع سید حسن تقی‌زاده در دوره رضاشاه از رجالی بود که در واقع با عبدالحسین تیمورتاش زاویه داشت و جزء در واقع کسانی بود که نظراتش مخالف یا متفاوت از عبدالحسین تیمورتاش بود. از سال 1309 وقتی تیمورتاش کم کم اون قدرتی که داشت رو از دست داد و ضعیف شد، کسانی مثل سید حسن تقی‌زاده و محمد علی فروغی که نظراتشون مخالف یا متفاوت با تیمورتاش بود وارد دولت شدن و کم کم نظرات تیمورتاش در اداره کشور به محاق رفت، تا اینکه خودش هم در سال 1311 از وزارت درباری عزل و بعد هم در حبس از دنیا رفت. مناسبت تاریخی بعد برای سال 1327 هست که رکن‌الدین مختار یا رکن‌الدین مختاری، رئیس شهربانی دوره رضاشاه که در واقع استاد پرونده سازی برای مخالفان و رجال، حتی رجالی که نزدیک بودند به دربار بود، و بعد از شهریور 1320 محاکمه و زندانی شده بود، در سال 1320 27 در چنین روزی به دستور محمد رضا شاه از زندان آزاد شد و برای دلجویی از او در واقع به او پاداشی به مبلغ 1,000,000 ریال داده شد. خب رکن الدین مختار در واقع یکی از موسیقیدانان ایرانی بود و از پس از آزادی دیگه وارد عرصه سیاست نشد و در حوزه موسیقی به فعالیت پرداخت و در دوره نخست وزیری فضل الله زاهدی پس از کودتای 28 مرداد جزو شورای عالی موسیقی هم بود و آخرین مناسبت مربوط هست به سال 1340 آغاز عملیات ساختمانی راکتور اتمی دانشگاه تهران هست که پیش از این که این عملیات ساختمانی آغاز بشه دکتر سید محمود حسابی از جمله کسانی بود که فعالیت بسیاری میکرد به عنوان استاد و مدتی هم رئیس دانشکده علوم و استاد فیزیک دانشگاه تهران برای اینکه چنین اتفاقی بیفته و نهایت بر اثر تلاش‌ها او در سال 1340 چنین اقدامی آغاز شد.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر که در بخش امروز در تاریخ سرزمین من با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظی. خب در لحظات و دقایق پایانی برنامه هستیم. سپاسگزارم از شما دوستانی که لطف کردید و پیامک ارسال کردید. آقای کریمی از تهران، آقای عذرخواهی میکنم خانم جعفری و همینطور آقای رضا فیروزی از گوگرد گلپایگان. این رو هم بگم تا پایان ماه رمضان این پرسش رو مطرح میکنیم که چه آداب و رسومی در شهر و روستاتون دارید در این ایام، در این روزهای مبارک. حتما با ما و دیگر شنوندگان برنامه سرزمین من به اشتراک بگذارید. به غیر از این حتی میتونید روایتگر سرزمین من باشید، از آثار تاریخی، اماکن مذهبی، جاذبه های طبیعی و گردشگری شهر و روستاتون هر روز یکی رو انتخاب بکنید و توصیفش بکنید و به تصویر بکشید در برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ. بله، چشم بر هم زدیم و برنامه امروز سرزمین من هم به پایان رسید. امیدوارم در مجموع بخش هایی که از این برنامه به شما دوستان شنونده تقدیم کردیم مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. انشاءالله فردا هم همراهتون خواهیم بود رأس ساعت 12:45. یک بار دیگه هم ماه مبارک رمضان رو بهتون تبریک میگم و تا فردا خداحافظ.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین، با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
زورت بذار، خواستن بذار. بچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه.
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.